استاد فرخان
16/1/94 غالبا در به خیار مجلس وجود داره و خیار مجلس هم بنایش بر اینه که با اتحاد متعاقدین هم درسته و اون موقع افتراق اتفاق نمیفته، لذا دیگه جایی برای خیار تأخیر وجود نداره. خب جناب شیخ اینو خوندی مبارک شد. شیخ به این مطلب دو تا جواب میدن، به هر کدوم از استدلال های یک جواب. منات جواب هم یه مقدم است، اونم اینه که ما استظهارمون از ادله خیار تأخیر اینه، منات خیار تأخیر عدم قبض و اقباض در ناحیه مبیع و ثمن، عدم قبض و اقباض در ناحیه مبیع و ثمن. حالا اول ببینیم که روایات از این مقدمه چه نتیجه ای میگیرن، ببینیم که تو خیار مجلس این مقدمه چه اثری میگذاره. پس منات عدم قبض و اقباض ثمنه. خب حالا که اینطور شد اشکال نداره در روایات اگر هم یه جایی اسم تعدد اومده یا ظهور و مایی در تعدد داره، مناتش تعدد نباشه، مناتش قبض و اقباض ثمن و مثمن باشه. خب بعد اون موقع اشکال نداره که در واقع کسی که متعاقده وکیل از دو نفر باشه مثلا، لکن مالکین اصیلین باشن، اونها متکفل قبض و اقباض بشن. بعد اون موقع هم مسئلمون میشه اتحاد متعاقدین، هم مسئلمون میشه صریح روایات که قبض و اقباض توسط دو نفر داره اتفاق میفته، اون موقع روایت او رو میگیره. یک این در مورد روایت. اما در مورد خیار مجلس شیخ میگه که آقا خیار مجلس یک امر دائمی نیست که استدلال رو منوط به او بکنید که بگید چون خیار مجلس هست و خیار مجلس اتحاد متعاقده اینه کذا و کذا و کذا، اینطور نیست. خیار مجلس اولا ما جایی داریم که اتحاد متعاقده این هست اما وکیل فقط مجری صیغه است. قبلا تو خیار مجلس بحث کردیم وکیل مجری صیغه فقط که مفوض نیست و اختیارات نداره، فقط مجری صیغه است، کارش قبض و اقباض نیست. اون موقع قبض و اقباض توسط مالکین اتفاق میفته، موافق با ظهور روایت که دو نفر باید قبض و اقباض انجام بدن، ماجرا درسته. دو، اون جایی هم که احیانا وکیل مفوضه که مشکلی که شما گفتید اونجا قراره پیش بیاد که چون اتحاد متعاقدینه اون موقع افتراق معنا نداره، مجلس به پایان نمیرسه، خب مشکل اینجاست، اونجا میشه این خیار مجلس رو ساقط کرد، حالا به اشتراط در متن عقد یا به اسقاط بعد العقد خیار مجلس رو ساقط کرد. همون موقع هم موقعی که داشتیم مسئله اتحاد متعاقدین وکیل مفوض رو میگفتیم مسقطات این خیار یکم محدود، این خیار مجلس به این شکل یکم محدودتر از سایر انواع خیارات مجلس هم گفتیم مسقطاتش محدودتره، مثلا مسقطش اسقاط فی متن العقد یا اسقاط بعد العقد توسط خود همون متعاقد واحدی که در حکم متعاقده اینه. خب اینم تا اینجا، پس مشکل شما هم حله. شیخ بعد میگه نه یه جا رو دیگه با این راهی هم که ما گفتیم نمیشه درست کرد. آقا خلاصه راه شیخ چی شد؟ مناتی که از روایات مستظهره این است که منات قبض و اقبازه و قبض و اقباز توسط دو نفر باید اتفاق بیفته، منات متعاقدین نیستن و ما جور میکنیم براتون جایی که اتحاد متعاقدین باشه اما قبض و اقباض توسط دو نفر اتفاق بیفته، مشکلتون هم که تو مجلس تو وکیل مفوض بود براتون حل میکنیم که مشکل حل بشه. ایشون خلاصه حرفشه. شیخ میگه بله یه نهمی ما داریم، این حرفی که من زدم در یه جا قابل درست شدن نیست، در جایی که ولی متعاقدین واحده، اونا هم مثلا یا مهجورن یا بالغ نیستن، شرایط در واقع متعاقد را ندارن، ولی باید جریان عقد را از قبل اونها متکفل بشه. اینجا خود او دوتا هم نمیتونن بعدن بیان قبض و اقباض را انجام بدن چون اهلیتشون محل سؤال الان، وقتی نتونستن انجام بدن عملا باید قبض و اقباض هم توسط خود اون ولیی که واحده اتفاق بیفته. اینجا شاید حرف مستشکل قبول کنیم، یعنی اینجا دیگه اتحاد متعاقده این دست ما رو میبنده، دیگه راه فرار براش نداریم. چه جواب میده؟
اثبات سقوط یا اسقاط بعد از
چه جواب میده؟ میگه این مطلب مشکلش قبض و اقبازه، نه مشکلش اتحاد متعاقده این. دوباره فرق بین این که بگیم حیث محل اشکال ما اتحاد متعاقده اینه، که بعد شرط خیار تأخیر و تعدد متعاقدین قرار بدیم، با این که بگیم مشکل ما قبض و اقباض که باید توسط دو نفر اتفاق میفته، اینجا قبض و اقباض اتفاق نمیفته. شیخ میگه وسانی صحیحا. پس آخرش حتی تو جایی که دستمونم بسته میشه و میشه نحو دفاعی از آقا کرد، باز دفاع نتیجه بخش نیست. این شرط رو نمیشه قبول کرد. بخونیم عبارت رو. و فیه بسم الله الرحمن الرحیم تعدد المتعاقدین که گفتیم دو تا استدلال، یه دوره‌ای بکنیم، لان النفس مختص به صورت تعدد یکی، دو و لان هذا الخيار ثبت بعد خيار المجلس و خيار المجلس باق مع اتحاد المتعاقد الا مع اسقاط اسقاط. و فیه حالا دو تا استدلال رو جواب بدیم، هم روایت هم مجلس. ان المناط عدم الاقباض والقبض، اونچه که از روایت به دست میاد متعاقد مسئله متعاقد نیست، مسئله تحقق قبض و اقباض. جاء بالسمن، قرار سمن رو بیاره اقباض کنه. ولا اشکاله، وقتی شد قبض و اقباض، لا اشکال فی تصور همین قبض و اقباض من المالکین مع اتحاد العاقد من قبلهما، عاقد واحد باشه لكن قبض و اقباض توسط اصیلین اتفاق بیفته. پس اتحاد عاقد دست ما رو نمیبنده. خب این روایت و مشکل خیار. و اما خیار المجلس فقد عرفته، آقا خیار مجلس این مشکلی که شما گفتید حتی در مسئله وکیل دائمی نیست. و اما خیار المجلس فقد عرفته که انه غیر ثابت للوکیل فی مجرد العقد، من نشونت میدم جایی که اتحاد عاقد داشته باشیم اما مشکلی پیش نیاد، کجا؟ وکیل مجری صیغه فقط. و علا تقدیره، حالا فرض کن جایی که اتحاد عاقد است و ظاهرن هم مشکل میخواد ایجاد بشه، کجا؟ وکیل مفوض که خودش قبض و اقباض و انجام میده. خب اونم مسقطات داره، فیلم که اسقاطو میشه خیار مجلس رو اسقاط کرد، او اشتراطو عدمهی اسقاط، یعنی این اسقاط رو بزنیم به اسقاط بعد العقد یا اشتراطو عدمه در متن عقد شرط کنیم اسقاط خیاره مجلس رو یا سقوط خیار. نه، یه جا دستمون بسته میشه. آقا ما راه حلمون چی شد؟ عملا اتحاد عاقد باشد اما قبض و اقباض توسط مالکین اصیلین اتفاق بیفته. حالا این راه حل یه جا باز حلال نیست، کجا؟ نه، لو کان العاقد ولیا بيده العوض، اگر عاقد ولی طرفین باشد و عوض هم دست خودشه. لم يتحقق، لم يتحقق چی؟ مشکل ما اتحاد متعاقدینه؟ نه خیر، لم يتحقق از شرطان الاولان. کدوم دوتا شرط اولی که گفتیم؟ گفتیم المنات قبض و اقباض است، یعنی استظهار ما از روایت تعدد در نایه قبض و اقباض، نه تعدد در نایه جریان عقد. لم يتحقق از شرطان الاولان، قید نگیم، اعنی عدم اقباض والقبض وليس ذلك. خب حالا اینجا که دیگه ما مشکل پیدا میکنیم که نعمه استدراک پیچ ایجاد شد، لیس ذلک من جهت اشتراط تعدد، باز اینجا هم نگید یه شرطی در خیار تأخیر اومد به نام تعدد المتعاقده، نه خیر، چون قبض و اقباض نتونست مطابق با منصوص روایت اتفاق بیفته ما دستمون بسته شد. دوستان یه مقدمه رو اینجا عنایت کنید، ما تو بحث بعد ازش استفاده میکنیم یا تو بحث های بعدی چند جا استفاده میکنیم. ببینید بنا خیار تأخیر الان بر تأسیسه، عنایت بکنید، یه تسلیسی رو گوشه ذهنتون داشته باشید، وقتی میخوایم روایت ها رو نگاه کنید با این تسلیسه نگاه میکنید. گاهی خیاری عقلایی شاره با عدم ردش حجتش میکنه، یک اینجا عدم رد اشاره حجیت بخش ما عند العقلاء، اما سایر شروطی که شارع میخواد بگه به لسان ادله امضاء، یعنی ما نگاه به محیط و عقلا میکنیم، نگاه به شرط شرعی هم میکنیم. اگر جایی شرط مجمل شد یا عرض کنم خدمتون شبه این مفهومی مصداقیه ای پیدا کرد، ما دوباره برمیگردیم سراغ محیط عقلا. گاهی اوقات یه خیاری تأسیسیه، این تأسیس علاقه اسمه. گاهی اوقات تو دلیل تأسیس علت حکم معلومه. فرض کنید خیار قف با لا ضرر آمد، علت حکم میشه صدق ضرر. گاهی اوقات خیار تأسیسی علتش هم برای ما نامعلومه. اینجا خیلی بحث ما شبیه به عبادات میشه، یعنی استظهار از روایت تا جایی که صدق عنوان روایت میشه. هر جا هم نشد میریم سراغ اصول عملی ها، تکلیفمون رو اونجا حل کنیم. تو دو تا محیط اول کمتر ما نوبت میرسونیم به اصول عملیه دست بسته شده در مقام استظهار از دلیل، اما تو سومیه یه ذره دلیل تکون بخوره. ظاهر ماجرا اینه اگه ما بخوایم با روایات خیار تأخیر کار کنیم، خیار تأخیر از نوع سوم میبینیم. این قسمت اون فوت کوزه‌گریش ها که بعد اختلاف فتوا بین محشین مکاسب پیش اومده اینجاها. اگه کسی غلبه رو داد به خیار به ادب روایات، من از اول خیار تأخیر گفتم این روایات سندشون انگار یه جوری گیر داره، حواستون رو بدید آخر بخوایم چه کار کنیم. اگر ما گفتیم مناتمون روایات فقط روایات استظهاری هن، منات هم توشون حداقل ما نمیتونیم به این راحتی استظهار منات کنیم ازشون.
شیخ
جانم؟
شیخ
حالا ببینیم شیخ میتونه رو این استظهار مناتش به ایسته تا آخر؟ الان شیخ پشت پرده خودش لو نمیده. پشت پرده اینه، تعدد متعاقدین مشهور هم نفهمیدن روایات. شیخ در واقع داره به کمک استظهاری که مشهور فقها ما، اونم فقها اقدمین ما که تو عصر سماع حدیث بودن، قرائن متصل منفصل دستشون بوده، استاد حدیثشون میومده یه روایت براشون تو ظرف دو سه روز یه هفته درس میداده، سائر قرائنی که در روایت هم نوشته نشده استاد سینه به سینه از استاد قد گرفته بهش میدادش، اونا نفهمیدن. شیخ راحت میگه منم نمیفهمم، دارم دلیل دخالت شهرت در فهمم میگم، حواستون باشه. شیخ داره با اونا کمک میگیره ازشون، میگه منات اینه. اما وجدانن اگر ما خودمون بودیم و روایتی طور منات میفهمیدیم؟ و حالا هازا کلهو در چه فضایی درست در میاد؟ در فضایی که ما باشیم و فقط خود روایت. اما اگه مثلا ما باشیم و لازرد چه اتفاقی میفته؟ خیار تأخیرم که قطعا عقلایی نیست که بخواد حالت اولی باش از بین حالات سگانه که خدمتتون عرض کردم. پس حواستون رو بدید اگه با لا ضرر کنیم کار کنیم علت منصوص دستمونه. عنوان ضرر، ضررم مناتش ضرر شخصیه با همون شکلی که قبلا داشتیم. اگر با روایات کار کنیم تعبد دوزش میره بالا، ما این ظاهر روایت یه ضرر روایت تکون بخوره ما گیر میکنیم. خب حالا بریم جلوتر ببینیم. بسم الله الرحمن الرحیم. شرط بعدی، شرط بعدی که گفته شده این است که مبیع حیوان نباشد یا مبیع جاریه نباشد. جانم
حیوان جاریه که به نظر فوهایی چی فرد از این
حالا عرض میکنم خدمتون. خب دوستان این شرط رو دو شکل میشه تحلیل کرد و تحقیق کرد. یک شکل از این جهت، از این جهت که ما چون در خیار تأخیر، در خیار تأخیر دنبال ضرر واقعیم، اونم در جایی که مشتری عدوانن داره تعلل میکنه در قبض مبیع و اقباض ثمن، حرفایی که قبلا زده بودیم، قبل از تعطیلات زده بودیم یا نه هفته پیش بعد تعطیلات. خب چون تو این فضایی اون موقع اگر مبیع حیوان باشه یا یا جاریه باشه، اینجا چون خیار حیوان برای مشتری وجود داره، عدم تعلل مشتری از باب مجوز شرعی برای او، پس اسیان نیست، پس خیار تأخیری هم وجود
نداره.
ولو شیخ این سیستم رو قبول نکرد ها، اما این سیستم رو نقل کرد از ادعی. یه بار از این ره گذر قراره قصه ای شرط بررسی بشه، این ره گذر قد تقدم ما فی، قبلا شیخ گفت ما این حرفا رو قبول
نداریم،
مبنای الان هم اشاره به این نوع نگاه نداریم. نگاه دوم، این شرط به خاطر نص یه روایت، ما روایتی داریم داریم تعبدی نگاه میکنم، خیار تأخیر شاره جعل کرده، اگر شاره جعل نمی کرد خود ما هم نمی فهمیدیم که یه خیاری به نام تأخیر است. خب آقای شاره شروطش به ما بده، یکی از شروط که در روایت آمده یا در بعضی روایات آمده علاقی ماقیل این است که مبیع حیوان نباشه. آقای بگی نگی میشه این روایت رو مناطش برگردون به همون مسئله سابق، دیگه فرضیه که تعبدی نگاه داریم میکنیم، منات گیری هم نکردیم. این نگاه دوم. خب حالا شیخ میگه روایتش چیه و کی به روایت فتوا داده؟ شیخ میگه که آقا آنچه که علامه هلی رضوان الله علیه نسبت داده به صدوق نسبت داده، اما به صدوق این که مبیع حیوان نباشد را نسبت داده، اما چرا نسبت داده؟ به خاطر فتوایی که از صدوق در مقنع وجود داره، در حالی که فتوایی که در مقنع وجود داره، دوستان یه جمله بگید تو پرانتز، مقنع فقه منصوصه، متن روایات میاره، عمدتا فتوا رو با متن روایت میده، روایت چم که ما خودمون دستمون هست و میدونیم، یعنی هم فتوا دستمونه هم اول روایت دستمونه بر هممون و اینا شواهدن که مقنع فقه منصوصه، در روایت فقط خصوص جاریه بیان شده. پس حتی اگر قرار باشه که این فت این شرط گفته بشه توسط او کسی که گفته شده، فقط در خصوص جاریه گفته شده، نه در مورد مطلق حیوان کما ذکره العلامه. یک، حالا تمام شد، نسبت و فتوا رو بررسی کردیم، حالا بریم تو اصل دلیل، حالا ببینیم حق چیه اینجا. شیخ میگه آخ حق اینه که اون روایت مورد اعراضه، به قدری مورد اعراضه که خود علامه گفته ضعیف السنده. این جمله رو شیخ نگفته، من دارم اضافه میکنم، علامه تو مختلف گفت این روایت ضعیف السنده. خواه علامه تو خلاصت الاقوال خودش رجالی بزرگیه، وقتی داره میگه ضعیف السنده، همین یه احتمال مایی برد میتونه ایجاد کنه، نمیخوام الان بهش تمسک کنیم، روایت علامه گفته ضعیف السنده، شهید اول گفته روایت شاذه، نگفته ضعیف السنده. شذوذ صفت متن نه صفت سند. خب اینو داشته باشید، جناب شیخ هم متمایل به حرف شهید اول، اینجا رو سندش اشکال نمیکنه، میگه که آقا متن روایت قابل فتوا نیست، مورد اعراض واقع شده. یک، حالا خودم هم وقتی متن روایت میبینم، میبینم این که این متن روایت الزامن مال باب ما یعنی بحث خیار تأخیر باشه نشون که، چرا خیار تأخیر قاعده داشت، گفت که عدم و تسلیم سمن و عدم و تسلم مبیع، بایع مبیع در معرض قرار داد، بهش گفت سمن بیار مبیع ببر، سمن نیاورد مبیع هم نبرد، لذا گفتیم ضرر بایع پیش میاد اگر تلف بشه، زمان پیش میاد. ها شیخ میگه در این روایت هیچ شاهدی بر این که ما بگیم مبیع را تحویل نگرفته وجود نه مبیع را تحویل نگرفته وجود نداره. پس روایت ظاهر اولیش نمیگه من بال باب خیاره تأخیرم. مشهور فقها هم کسی از روایت خیار تأخیر نفهمید که ببرتش تو خیار تأخیر ادا شیخ صدوق. پس امر ما دائره دو تا مسئله است. اون جمله معروفی که از مرحوم امام از عاشق عبدالکریم نقل میکردن، گفت که افتاد زمین، گفت چی شد؟ گفتن دستش شکست، گفت الحمدلله، گفتن خود دستش شکست، گفتم الحمدلله که نمرد. حالا این روایت رو باید چه کارش کنیم؟ یا بکشیمش بگیم آقا تو شازی، یا علامه هم گفته سند نداری پس تو اصلا حجت نیستی طرحش کنی. خب این ما اگه قرار باشه که بنامونو بزنیم رو ما اولا نافیه با روایات این کارو میکردیم از قدیم تا حالا معلوم نبود چند تا روایت دیگه دستمون میموند. خب اگه نکشمش باید تعویلش ببریم، باید توجیهش کنیم، یعنی دستش شکست میگه اشکالی نداره. شیخم برای توجیهش دو تا توجیه میگه، دو تا توجیه میگه. یه توجیه این که شیخ میگه بگیم این روایت مال بحث اشتراط تأخیر ثمنه، که بعدن اگر امام اینجا پایانش خیاری قائل شده، نه از باب خیار تأخیره، از باب خیار تخلف شرطه. یعنی اینا شرط کردن بر متن عقد که ثمن را تا یک ماه بیاورد و امام بهش گفته اگر ثمن تا یک ماه آورد که فهو کذا. چرا؟ به خاطر اینکه به شرطش عمل کرده، المؤمنون عنده شروطه، و اگر به شرطش عمل نکرد اون موقع خیار تخلف شرط وجود داره. یا این توجیه بکنیم یا بگیم روایت حمله بر استحباب شده، یعنی امام مال باب تأخیره، اینم بعد سه روز حق داره خیار جاری کنه، لکن امام بهش گفته که حالت آدم خوبی باش تا یه ما صبر کن استحبابه. شیخ بگی که دو تا توجیه بگی، بخونیم عبارت را. و منها بسم الله الرحمن الرحیم الا یکون المبی آقا فتحصل. چند تا حرف زدیم؟ یک، فتوا که در مقنع آمده و نس که موجوده کل حیوانات نیست، فقط جاری است. ثانیا روایت قابل فتوا نیست. الا یکون المبی حیوانا او خصوصا جاریه. خب این شرط، حالا توضیح و ذالک. فان المحکی یعنی صدوق فی المقنع، محکی حاکی کیه آقا؟ علامه. انه اذا اشترا و شهید اول اذا اشترا جاریتن فقال اجیئک بالثمن، اگر جاریه ای خرید. آقا عنایت کن، این عبارت وارد روایته. اذا اشترا جاریتن، نگفته که جاریه رو تحویل نگرفته. و ایجور تعبیر تو سایر روایات، الان فرض کن ما باب خیار تأخیر نیستیم، روایات باب بی داریم بررسی میکنیم، میگه اشترا فلانه، ازش چی میفهمیم؟ اشترا قبض و اقباض هم اتفاق افتاد، ظهور اولیش به قرینه سایر روایات. فقال اجیئک بالثمن، نگفته که مثمن رو تحویل نگرفت. دالی هم بر ای قید نداریم، کسی هم ای قید رو از روایت نفهمید. ببینید راه ها از راه های مختلف بسته است. فا انجا اب الزمن فی ما بینه و بین شهرن شهر یک ما
قید نسیتن لازم نبود
جانم
که ما اونو اثبات کنیم که بعدش برد.
ما حتی اونجا هم نمیخوایم بهش فتوا بدیم، به روایت توجیهش داریم میکنیم. خب آقا ببین حکم امام اینجا عجاب انحل امام، انجا اب السمن فی ما بینه و بین شهرن یک ما، جواز دیگه جزاش نگفت، فالبیع صحیح. آقا حالا جزاش چیه؟ فالبیع صحیح و لیس لک خیار التأخیر یا لیس لک خیار الشرط، چون المؤمن عند شروطه، جزا نگفته. و الا فلا بیع لا. حالا اگه کسی بخواد تحقیق کنه میتونه قرینه تعبیر اجیئک بالثمن و تعبیر فلا بیع له بره تو روایات باب شرط و روایات باب ابواب دیگه یه بیت بررسی کنه، ممکنه این دو تعبیر در سایر ابواب متعارف نباشه، بعد به قرینه سیاق و قرینه عباره بتونه یک وسوق حجتی برای خودش درست بکنه که این روایت ماله
تأخیر،
باب تأخیر.
کما اینکه برای اون شیخ طوسی در استفسار اصلا یه فصلی دارن که چهار تا روایتشو بردن، روایت چهارمش همینه.
عنوان فصل چیه؟
عنوان فصل هم
بخواه فهم شیخ طوسی رو قرینه کنی.
باب الرجل بابون الجلو یشت در متا سمویده و اندقاهه و یهود
تمام شد علامه همین فهمیده
کم شد
علامه همین فهمیده یده او انده
ایشون سه تا روایت ورده که همین بحث سلسل تعییم روایت چهارم همین
همین تمام کافیه
تو تا هم کرده یکی هم رو استحباب کرده یکی تخصیص داده به جاریه
فقط خصوص جاری. این همون فتوای مقنع.
همون فتوای مقنع شیخه.
که حمله بر ثلاثه دقت کنید حمله بر استحباب یعنی قبول کردن روایت مال باب تأخیر ها. اما چون سایر روایات میگن ثلاث این روایت گفته شهر بگیم ثلاثش واجب شهرش مستحب.
اگه مثبتین باشه همون تخصیص بهتر نیست؟
اون موقع حرف صدوق رو میپذیریم. کما اینکه عمل صدوق کفایت میکنه برای کسی که میخواد مخالفت با مشهور کنه. یعنی اگه صدوق باشه قدما ما که صاحبان کتبن اینها واحده که الفا مخالفتاشون مخصوصا هم در اینجا علامه تو استفسار پذیرفته که میشه. حالا فهم خود استفسار یه ذره شأنش رتبتاً پایین تر از کتب ثلاثه دیگه است. حالا اینا رو داشته باشید تا دیگه اینا مقدماتی باشه برای روزی که خواستید فتوا بدید شاید اینا به کارتون بیاد انشاءالله. یعنی اگر کسی اون حرفی رو که ادعی میزدن که استبصار اگر بخوایم به صدی 90 روایاتش نگاه کنیم صدی 90 روایاتش در سایر کتب موجوده و استبصار رو به غرض ثانوی شیخ تألیف کرده لذا استبصار خوبه اما نمیتونه لا یقاومو در مقابل سایر کتب بعد شاید نشه به منفردات استبصار فتوا داد اما خود صدوق بهش عمل کرده. اگه از زاویه دید برمای بروجردی و حضرت آیت الله شبیری از این زاویه دید نگاه کنی ممکنه کسی بتونه یه حرف دیگه بزنه بگه روایت معمول بها در فقه منصوص اقوای از روایت مسند در استبصار کتب حدیثی فقده به همون قیلهی که شهرت عملی یه اقوای از شهرت روایی بلکه شهرت روایی بدون شهرت عملی موجب وهنه. کسی بخواد اون مسیر وارد بشه بعد تو فقه منصوص استفاده شده باشه از روایت اونم کی؟ صدوق. آقا وسیله ابن حمزه همینطوره مراسم سلار هم همینطوره اینا منصوصن اما اونا کجا و؟ مقنع صدوق کجا؟ این دفعه قرائن بسازیم ای برش حالا بمونه برای وقت دیگری دیگه تحقیق بشه. و ظاهر المختلف نسبت الخلاف الى صدوق نسبت الخلاف الى صدوق یعنی مختلف گفته تنها کسی که مخالفت کرده با مشهور و عمل به این روایت کرده صدوق است. فی مطلق الحیوان اونم گفته صدوق این فتوا رو در مورد مطلق الحیوان گفته شهر. و المستند فی روایت و ابن یقتیم عن رجل اشترا جاریتا سندش هم موجود اونجا آیه
بله
میخونید برامون بله. من یادداشت نکردم
سندی که مرحوم شیخ بردن گفتن فهم و مراقب و محمد و محمد ابن یحیی
خواهیچ
عن ابی اسحاق عن ابن عمر عن محمد ابن ابی حمزه این فکر کنیم محمد ابن ابی حمزه مشهور باشه
بر محبه بلی همزه مشکول که بقیهش درست
نه.
ان رجل اشترا جاریتن فقال اجی اکبه سمن بعد اون موقع عمل صدوق کفایت میکنه برامون یعنی سندش هم درست میکنه
خود محمون صدوق فیه من لایحظور زیل این روایات با اصلا همین عبارت خودشون به عنوان یک فتوا نقل کرده اصلا نگفتن که این روایت
فقال انجا افی ما بینه و بین شهرن انجا افی ما بینه و بین شهرن و الا فلا بیعله. خب اینم روایت علی ابن یخت. خب اقول یلاحظ علی حالا شیخ میخواد اشکال کنه ولا دلالت فیها. آقا شیخ متمایل شد به حرف شهید اول اشکال دلالی به روایت گرفتن نه به حرف علامه در مختلف اشکال سندی گرفت.
اشکال دلالی شد چی؟
جانم؟
نه سندی متن روایت مسترد نیست
نه دلالی نسبت به ما نحنفی روایت نظارتی بر ما نحنفی نداره. نه 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 اجازه اجازه که توضیح دادم درست حالا یه حرفا رو زدم که روایت دفاع کنم، اما حالا فورم بزنیم که روایت خرچه کرد. اول او رو گفتم. شیخ میگه در روایت قرینه ای من ندارم که تسلم المبی اتفاق نیفتاده و لا دلالت فر روایه علی صورت عدم اقباض الجاریه. ای کاش عدم اقباض نمیگفت، عدم قبض میگفت. خب ولا قرینه علی حمل الروایت علیها، قرینه ای هم ندارم در روایت یا قرائن فهمی دیگران که روایت رو بر تأخیر بتونیم حمل کنیم. فیحتمل، پس روایت شاز وقتی اینو گفتیم شاز برای باب ما. فیحتمل الحمل على اشتراط المجيء بالزمن الى شهر في متن الان. نه اصلا روایت در جایی که قبض مبی اتفاق افتاده، لکن سمن رو شرط در متن عقد آوردن که تا شهر زمان بهش بدن سمن رو بیاره. اون موقع فیس بطل خیار عند تخلف شد، یعنی اونجا که امام گفت ان جاء فی ما بینه و بین شهر، اون موقع بگو فالمؤمنون عند شروطه. و یحتمل ممکن هم روایت و مال باب خودمون بدونیم، یه اولی داشت میگفت روایت مال باب ما نیست. فرق دو تا توجیه دقت کنید. دومی یحتمل الحمل على استحباب صبر البائع و عدم فسخه الى شهرن. آقای بایه تو بعد سه روز حق فسخ داری ها، روایت مال باب خودمونه، لكن به ایستای ما.
اصلا چرا تو حمل دوم اون حمل شیخ توصیل نبود
که چی؟
تخصیص بذارید.
اون که حرف میشه حرف صدوق، اونو نقل کردیم، ما میخوایم اون کار انجام ندیم، اونو که بالا نقل کردیم، اونم از صدوق نقل کردیم که بهش فتوا داده.
میخوام میگم اگر ایشون پذیرفت که ذیل باب میاد،
میگم میخواد روایت رو فتوا نده بهش. دقت بفرمایید عرضم رو، اونو به عنوان قول خاص نقل کردیم تو عبارت، اونم هست. ببین عبارت سه وجه رو گفته، سه وجهی که گفته دو وجه شیخ طوسی توشه، وجهی هم که شهید اول گفته توشه. وجه این که روایت از باب ببریم بیرون که حق بعدی هست شهید و اینها. دو وجه هم بر این که روایت تو باب باشه وجود داره، این که روایت مفتابه های حکم الزامی باشد که صدوق فتوا داد و شیخ طوسی هم تو جمع یکی از طرق جمع گفتش، که شیخ انصاری هم از صدوقی که به عنوان فتوا در مقنع آوردش نقلش کرد، یعنی محکمتر از توجیهی که تو من لا یحضر یا تو استبصار آمده ذیل روایات در مقام جمع فتواشو نقل کرد دیگه، محکمترین شکل. راه بعدیش هم همین یحتم علی الحمل، یعنی هرچی که پیش قدما بود و شیخ اعظم جمع کرد اینجا، دیگه چیزی نگفتن در مورد روایت الا اومده اینجا. و یحتم علی الحمل علی استحباب صبر الباب. پس دو تا روش وجود داره پیش شیخ و صدوق. شیخ یکیشو به عنوان خصم نقل کرد، یکیشو تو توجیه آورد، یکی هم پیش شهید و اینها وجود داره، اونم نقل کرد، تمام شد. و یحتمل الحمل على استحباب صبر البائع و عدم فسخه الى شهره. خب آقا اینا رو گفتیم، یحتمل و یحتمل. حالا این یحتمل ها رو کدوم ما قرینه معینه برای یکیشون داریم؟ میگه و کیف کان، فعلا من معینت کار ندارم. و کیف کان فر روایه مخالفتون لعمل المعظم شازه، اما عرب شهید اول نمیشه بهش فتوا داد. فلا بد من حمله ها على بعض الوجود، این لا بد مال اینه که نمیخوایم روایت از بین بره. تمام شد. مسئله آخر، مسئله آخر، بسم الله الرحمن الرحیم. آقا حالا ما تو فتوای نهایی خود شیخ اعظم قبول نکردیم که خیار تأخیر مجامع با هیچ خیاری نیست، قبول نکردیم خیار تأخیر تونست با خیارهای دیگه جمع بشه. حالا خیار مبدأ ثلاثه از پایان خیارهای دیگره که مثلا خیار مجلس اصلیشه، یعنی از پایان تفرق شروع بشه ثلاثه، یا اهم از زمان خیار. شیخ میگه ما اینو ظاهر روایات، دوباره ما اینو ظاهر روایات، ظاهر روایات در بعضیا تعبیر دلالت بر غیبت مشتری داره، انجاء بالثمن میگه، یعنی که الان رفته که بیاد. این تعبیر اگه از توش غیبت المشتری فهمیدیم، لازمه بیان غیبت المشتری تفرق الابدانه، یعنی مجلس به هم خورده، پس زمان میشه از افترا. اما اگر به ظاهر روایات دیگه تمسک کنیم، العجل بینهما ثلاثه ایام، مدت ثلاثت ایامه، اونا دارن ضرب المده میکنن برای عقد، برای ذات عقد. ظاهرشون اینه که من حین العقد، من از پایان عقد ثلاثه شروع میشه. شیخ میمای دومیه قبول داری؟ چون فهم اصحاب اینه، باز اینجا داریم از فهمت کمک میگیریم ها. خب ثم ان مبدا الثلاثه من حين التفرق. آقای بیگی شاید چون تحقیق نکردم پیدا نکنیم کسی را که فهم اصحاب رو دخالت در دلالت نده، یعنی ما من فقیه الا دخالت داده، اما اختلاف تو سعه و زیغه. میگم شاید من آخه از آقای خویی هم تو ذهنم بعضی جاها هست که دخالت داده. میتونم مبدا تو اصول میگم، تو فقه چی؟ یه استادی داشتیم شاگرد مرمای خویی بود، برای ما این مثاله میزن، میگفت که آقا یه شیشه‌گری بود، دعوتش کردن یه خونه‌ای، گفتن آقا این شیشه شکسته، بیا شیشه اندازه بگیر که بری شیشه بیاری. اینم یادش رفت قلم کاغذشو مترش بیاره، رفت با دست اندازه گرفت، دستش کشید گذاشت اندازه اومد آخر. بعد دیدن دیگه نیومد در مغازه رو باز کنه، برگشتن دیدن گیر کرده به دره، میاد نمیره، اول نمیشه دست به هم بزنه، اندازه به هم خورده، اندازه رو نگه داره ادر رد نمیشه. میگه گاهی اوقات اصولامون اینطوریه، وقتی تو فقه میریم اگه اندازه بخوایم قاعده رو حفظ کنیم اندازه رو بگیریم رد نمیشیم از روایات، بخوایم از روایات رد بشیم اندازه رو باید به هم بزنیم. شاید یه اتفاق بیفته، لذا ما که سری که درد نمی کنه چرا دستمال ببندیم؟ حرف مرد یکی نیست، حرف مرد مطابق با واقع، برگرد تو اصول اصولت درست کن. مشکل خدا رحمت کنه، امام دلیل داره برای مطلب که دخالت در فهم حجت. بله اقامه دلیل میکنه، اصول اولش زمخته خوشمزه نیست، آخرش
گوشت
لخمه، کباب شده، آتیشی، ساتوری شده، خوشمزه، لذیذ. بله اما چرا میگم خود لذیذم میشه؟ چون هی که میری جلو میگی مرحبا بی و مرحبا الی استادی و به استادی، که من تونستم به یه جایی برسم تو مقام فهم خودم قبل از ادله، که وقتی وارد ادله میشم بدون اینکه ادنا تعویلی تو ادله ببرم فهمم عینک چشمم زمین بهم نشون میده تو روایات، پام هر جا میذارم درست در میاد. اینجا بعد وثوق حاصل میشه، یه عینکی گذاشته رو چشمت محکم، چون قاعده ندی بری تو روایات، قاعده رو نبندی بری تو روایات، مبتلای به ذوق میشی، ذوقی که حجت نیست. یعنی تو هر مسئله ای ناخودآگاه ذوقت به یه طرف متمایل میشه. اینا که میگفتن قبل فه، قبل اینکه بریم تو روایات اول یه چیزی ببندیم، میخواستن حالت ذوقی شخصی پیدا نکنه که هر کی وارد روایات میشه یه چیزی بفهمه، سنگ رو سنگ بند نمیاد. عیبرم میخوایم ببندیمش یه طوری نبندیمش که بعدا وقتی میریم تو فقه میبینیم این اصلا ربطی به فقه نداره، انا لنا به اثبات ذلك، یه اتفاق نیفتاد. ثم ان مبدا نام همش از وای بروجردی رضوان الله علیه ها. امام من اینطور یه استادی داشتم میگفت امام با عاشق عبدالکریم رضوان الله علیه و علیه مجمعین مجتهد شد، اما از آقای بروجردی تأثیر مبنا گرفت، قدرت استنباط پیدا کرد زمان مرموش، اما از آقای بروجردی تأثیر مبنا، یعنی رو مبانی مختارش اثر گذاشت نظرات مرموش بروجردی. ثم ان مبدا الثلاثه
آقای صحابتی شما
ثم ان مبدا الثلاثه، شما اون نامه ای هم که به خدیجه خانم نوشتم به بینکی گرفت. امام فقط انقلاب شاز نیست، اون نامه ای هم که به خدیجه خانم نوشتم شاز نیست. بله نه من نگفتم بده، من مثلا نگفتم بده، یا میگم امام یه چیزای انحصاری زیاد داشته. بله چیزهای دیگه ای هم داشته که انحصاری بودن و لو نرفتن، مون پیش خود چه خداش رضوان الله علیه. ثم ان مبدا الثلاثه من حين التفرق او من حين العقد. خب کدوم یکی از این دو تا وجهان؟ دو احتمال هست. آقا چرا میگه وجهان؟ یعنی قول نیست، من نرسیدم تحقیق کنم. حالا خوب شما نگاه کنید ببینید دیگران اینجا همه به یکی از این احتمالات فتوا دادن یا هر دو تا فتوا قائل مشهور و معتنابهی داره. وجهان، وجه اول من حین تفرق من ظهور قوله علیه الصلاة والسلام من فإن جاء بالثمن بینه و بین ثلاثة ایام، ظهور ان جاء فی کون مدت الغیبت ثلاثة، رفت که بیاد. بعد غیبت، آقا شما یه پله دیگه بچینا، غیبت ملازمه داره با تفرق الابدان، پس میشه تفرق. حالا وجه دوم من حین العقد من کون ذالکه. بابا این انجا هم سخت نگیر بهش، این خودش کنایتن ان عدم تقابل ثلاثه ایام. آقا از کجا داری تعبیلش میبری؟ میگه آخه جمعش میکنم با سایر روایات کما هو و ظاهر قوله علیه السلام فی روایت ابن یقطین، روایت اول از چهار تا روایتی که خوندیم، العجل بینهما ثلاثه ایام، عجل عجل یعنی زمان، ضرب المده کرده، فان قبض بیعه الا فلا بیع. شیخ میگه و هازا که من حین العقد باشد هو العقد. خب بریم بحث بعدی، مسئله تو
سر مشکل است
اشکال نداره، وقت هم داری سر وقت نیستم. خب مسئله تو بریم مسقطات خیار تأخیر. آقا عنایت بفرمایید، عنایت بفرمایید. مسقط اول اسقاط، اسقاط توسط متعاقده. خب مسقط ثانی اشتراط سقوط فی متن العقد. دوستان عنایت بفرمایید، از جهت زمانی بذاریمشون کنار هم، از جهت زمانی اول مسقط دومه، یعنی فی متن العقد هنگام جریان صیغه شرط کنن سقوط خیار تأخیر رو، بعدش اسقاط در ایام سه روزه، بعدش اسقاط بعد از سه روزه، آسون ترینش اسقاط بعد از سه روزه، آسون ترینش اسقاط بعد از سه روزه. چرا آسون تر از همه؟
اسقاط مالن یجب،
چون اسقاط مالن یجب نیست، به خاطر اینکه سه روز اتفاق افتاده، شرط فعلیت خیار به وجود اومده، الان یک خیار یک حکم منجز فعلی منجز قابل عمله، اما بایه میاد عصبانی هم میاد، مشتری هم میگه وا ویلا، اومد معامله رو به هم بزنه، بعد با یه دفعه اخماشو باز میکنه میگه که شرط خیار شرط خیار تأخیرم رو ساقط کردن. یک، دو، دو یکم سخت‌تر اسقاط در ظرف سه روزه بعد از اتمام عقد. خب یکم سخت‌تر از او اشتراط فی متن العقد. خب این دوتا مشکلشون چیه؟ اسقاط مال الیجب. خب چرا اسقاط مال الیجب؟ آقا عنایت بکنید ببینید، ما توی مجلس و توی شرط مقتضی عقدمون خود صیغه بود، تو مجلس و شرط مقتضی عقد خود صیغه بود. حالا اگر مثلا شرط الخیار برای دو روز بعد شده باشه، مقتضی با جریان صیغه پا میگیره، اما شرط فعلیت زمانه که باید بیاد و الا مقتضی موجوده. اما در یه چیزی مثل قبل و مثل تأخیر، مقتضی ممکنه کسی بگه خود عقد نیست. مثلا تو قبل مقتضی عقد قبلی نیست، مقتضی عقد قبلی به علاوه جزء علت بگو ظهور به قبله، علاوه بر اینکه این شرط شرعیه، ظهور قبلم جزء در خیار تأخیرم شارع مقدس فرموده 3 روز باید بگذره تا ضرر به وجود بیاد برای بایه. پس اتمام 3 روز و تحقق ضرر شرط فعلیته. و ممکنه کسی بگه مقتضی خود عقد نیست. خب حالا اگر کسی بگه مقتضی خود عقد است، بعد اون موقع در اسقاط در ظرف 3 روز میگه عقد موجوده، مقتضیش موجوده، پس اسقاط اشکالی نداره. درسته که هنوز به فعلیت نرسیده، اما بودن مقتضیش کافیه که دیگه اسقاط مالم یجب نشه. کمان که تو بیع الخیار هم همین حرفو زدیم. خب آقا حالا ما تو مجلس اشتراط سقوط فی متن العقد چجور حجت کردیم؟ اینجا دیگه اشکال یکسانه برای همه، چون همه خیارات دیگه اقل عقلش که بگیم مقتضی خود عقده. خب عقد که هنوز پا نگرفته بود، چجور اشتراط سقوطش حجت کردیم؟ گفتیم به عنایت فهم مشهور و روایات همین مقدار که مقتضی داره به وجود میاد کفایت میکنه. اگر کسی این حرف رو زد، حتی اشتراط فی متن العقد درسته. حالا شیخ یه دلیلی هم برای او دومیه، یعنی اشتراط فی ایام ثلاث اقامه میکنه، میگه اگر کسی گفت اشتراط فی متن العقد حجته، به طریق اولا اشتراط در اسقاط در ایام 3 روز هم صحیح و نافذه، چون او اصحب از این حالش. اگه قرار اسقاط مالن یجب مشکل ما باشه، اشتراط فی متن العقد مشکلش بیشتر از بقیه است. اگه اونو درست کنیم بقیه همه درست میشن. بخونیم عبارت رو. یسقط هذا الخيار به اموره، این خیار تأخیر مسقطاتی داره، 4 تا 5 تا، حالا میخونیم، پنجمیش دعواییه. احدها اسقاطه بعد از 3 بلا اشکال ولا خلاف. 2 و فی سقوطه بالاسقاط فی 3. آقا این 2 ها در ضمن 1 داریم میگیم، اما این خودش یه مسقط دومی میتونه باشه، جنسش با اولی یکیه، اما مشکلش و استدلالش 2 تاست. پس اگه بخواد کسی علمی نگاه بکنه میگه اینم خودش یه مسقطیه که بعد در موردش با بحث کنیم، اما چون جنسش با اولی یکی یعنی کاربریشون واحده، شیخ دوتا رو یکی، چون دوتا اسقاطه. و فی سقوطه بالاسقاط فی الثلاثه در ضمن ایام سگانه وجهان، 2 احتمال. وجه عدم سقوط بگو آقا، من ان السبب فیه، سبب در این خیار از ضرر الحاصل و به تأخیر، باید اول اون ضرری که با تأخیره به وجود بیاد تا اسقاط درست باشه، تا به فعلیت برسه، و الا میشه اسقاط مالم یجب. سببش نیاد میشه اسقاط مالم یجب. فلا یتحقق الا بعد از 3. چرا؟ چون شارع مقدس خیار تأسیسیه، شارع فرمود ضرر بعد از 3 روز به وجود میاد.
لا ضرر نگه
اگر که فرض ضرر بشه، ضرر میکنه
که ضرر محقق نشه،
واجبه
حتما
باید ضرر محقق بشه. نه، موضوع ضرر، نه خود ضرر، موضوع ضرر. شارع گفت تو قبل 3 روز موضوع ضرر نداری، بعد 3 روز موضوع ضرر داری، برو مندفعش کن با خیار. این فقط لا ضرر هم نیست، لا ضرر با روایات ها داریم جمع میبندیم ادله رو با هم. خب نه قسمت انشاءالله قسمت، بله شما ناراحت نشید الان میاد. خب ولذا صرح فی التذکره، بله به خاطر اینکه اسقاط مالم یجب نشد، پس باید سببش به وجود بیاد، سببش هم بعد از 3 روز به وجود میاد، قال همین مطلب رو صرح فی التذکره به عدم جواز اسقاط خیار شرط قبل تفرق. آقا تو خیارش قبل تفرق آقای علامه چه فتوا داد؟ گفت اذا قلنا به کون مبدا الشرط بعد تفرق، یادتونه تو خیارش دعوا کردیم، گفتیم زمانش از کی شروع میشه؟ از پایان خیار مجلس یا از همون اول عقد؟ شه علامه گفت اگر گفتیم زمانش بعد از تفرقه، یعنی خیارها دو با طولی پشت سر هم بیان با پایان مجلس نوبت به شرط میرسه، پس تو قبل از اینکه زمانش بیاد حق اسقاطش را نداری. یعنی چی؟ یعنی اسقاط ما لم یجب میشه. اگه کسی بخواد به ایضابط فتوا بده در ما نحنفی هم باید بگه بعد از ثلاث میتونی اسقاط کنی. خب معنهو، حالا شیخ یه حرف علامه رو تقویت میکنه، معنهو این آقای شرط اولا بالجواز. آقا شرط حالش احول از حال خیار تأخیره. چرا؟ الان من توضیح دادم بیرون، گفتم شرط با عقد مختزیش پا میگیره، فقط زمانش باید برسه، اما قبل و تأخیر یه جزء دیگری تو علتشون شارع شرط کرده، گفته ظهور القبل هم شرطه، در تأخیر گفته پایان سه روز هم شرطه. پس نمیدونیم بگیم مختزیش با عقد موجود شده، شرط مختزیش موجود بود، فقط بنده خدا مشکلش این بود که ما بهش گفتیم تو باید بعد مجلس بیای، ما اجازه علامه اجازه نداد اسقاطش کنیم، گو اسقاط ما لم یجبه، فکیف به حال تأخیر ما. خب تمام، اینا همه حرفایی که برای عدم مسقطیت فسلاسه گفتیم. حالا مسقطیت فسلاسه رو ببینیم اسقاطش درسته. و من ان العقد وجه سقوط، من ان العقد سبب الخيار. بابا سخت نگیر، حتی تو قبل حتی تو تأخیر سب مقتضی عرفن خود عقده، من ان العقد سبب الخيار فیکفی وجود العقد فی اسقاط الخيار. همین که عقد اومد انشاءالله بقیهش هم داره میاد، حق اسقاطش هم هست. مضافه الا فحوا، اولویت بگیر. آقا من ستاره چیدم؟ گفتم اصحابشون کدومه؟ اولی اولی فی متن العقد. میگه مضافن الا فحوا جواز اشتراط سقوط خیار تأخیر فی متن العقد. اگر فی متن العقد درست شد به طریق اولا تو بقیه هم درست میشه. دوستان این استدلال مشکل فی متن العقد برای همه خیارا هست، چون همه خیارا کف 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 کار مختزی خود عقده، عقدنو پا نگرفته. چجور داری اسقاط میکنی؟
سو
بیتون
میگه خیار
این تقدیر
اصلا
حکمه،
حق نیست
با توجه
به لسان
عدل. خب خیار نیست اون موقع،
خیار هست.
خب خیار قطعا
خوردیم.
نه نمیشه اسم نیست
لسان، نه لسان عدلش جوری که بین هم و موقعین ها نشون میده که
نه چیش هم اینطوره میدونم. خب هرچی اسمشو بذاری منم جواب شما رو به خودتون میدم. ببینید شما گیره، دقت کنید، گیر ذهنیتون و اون تسلیسیه که اول عرض کردم، عرفی و عرفی با عدم رد منات شارع به ما بده یا استظهار تعبدی. مجلس و تأخیر استظهار تعبدی هست، شرط قبل از این دومی هم ممکن شرط حتی از اولیه باشه. حالا چرا من گفتم تون اگر گفتید حکم خیار نیست، ما نوکر اسم خیار نیست، چون خیار احکامی داره، ادله عامه ای داره، ممکن او احکام هم پیاده کنیم. وقتی اووردیمش تو این شهر میخواییم بشه تو ساکن این شهر خیارهایی با ادله عامه خیارها باید یه قوانین رو تبعیت کنیم، فقط این روایت ها اثباتش میکنه. وقتی خیار شد دیگه میاد تو شهر خیارها با احکامی که بر خیارها بار میشه باید محکوم و احکام میشه و یشکلو. خب کجا رسیدیم؟ اصفانی جانم یه دقیقه بخونم اینه. اصفانی اشتراط و سقوطهی فی متن العقد حکی عن الدروس و جامع المقاصد و تعلیق الارشاد اشتراط و سقوطهی فی متن که آقا این از زمان مجلس داشتیم و لعله دلیل چیه لعموم عدلت شروط میذارم فردا و صلی علی محمد و آل محمد. تمام شد دیگه
اسقاط مادم یجب.
چرا؟ چجور پیادش کردی؟
نه آن سازه نفس
چیزی
کنم؟ نه 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 نه
مثل قیمت هم میذارم
عجب بگه چون من دیگه بعد آقای تو یعنی گیر میده
خب اون روز که
هفته میشه نمیشتم که
احسان مدی نیگه هفته میشه نمیشتم
که دمون اگه بشه بگه چون من دیگه عجب و عجب تو چی داری که من کارو بکنم